بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله هوایی آمریکا به شهرک صدر 20 تن کشته شدند. ترکیه میگوید 150 تن از شورشیان کرد را در حمله به شمال عراق از پای درآورده است. و وزیر خارجه آمریکا وارد اسرائیل شد. 15 اردیبهشت 87 4 می 2008 8:07 صبح تهران 4:30 پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. صبح بخیر. نیوشا بغراتی هستم در کنار شما در استودیو خبر و این مجله بامدادی رادیو فرداست و انقدر بامداد زود هست اینجا ساعت 4:30 که من ساعت رو اول اشتباه اعلام کردم. امیدوارم بامداد خوش بهاری رو آغاز کرده باشید. کنار من و همکارانم بمونید در 30 دقیقه‌ای که این مجله ادامه داره. در کنار من در استودیو خبر حسن جعفری همکارم با نگاهی به آخرین رویدادهای ایران و جهان. آقای جعفری صبح شما هم بخیر.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. روز شنبه در حمله موشکی ارتش آمریکا به شهرک صدر بیش از 20 تن کشته شدند. گزارش شده است موشک به نزدیکی یک بیمارستان اصابت کرد، اما آسوسییتد پرس گزارش کرده است شبه نظامیان شیعه در نزدیکی این بیمارستان فعالیت می‌کردند. ارتش آمریکا در عراق با صدور اطلاعیه اعلام کرد این حمله با مهمات دقیق هدایت شونده یکی از مراکز کنترل و فرماندهی شبه نظامیان را هدف قرار داده بود. بر پایه این اطلاعیه طراحی و شرکت در عملیاتی علیه نیروهای امنیتی عراق و همچنین نظامیان نیروهای ائتلاف در این مرکز انجام می گرفته است. گزارش شده است در نبردهای جداگانه‌ای 4 سرباز آمریکایی و 2 سرباز گرجی در عراق کشته شدند. ارتش آمریکا در بیانیه‌ای تایید کرد که 2 روز پیش 4 تن از سربازانش بر اثر بمب کنار جاده‌ای در استان الانبار واقع در غرب عراق از پای در آمدند. وزارت دفاع گرجستان نیز خبر داد روز جمعه بمبی بر سر راه خودروی سربازان گرجی در استان دیاله منفجر شد که بر اثر آن 2 نفر کشته و 1 تن زخمی شدند. ارتش ترکیه اعلام کرد در تازه ترین حملهش به پایگاه‌های شورشیان کرد در شمال عراق بیش از 150 نفر از آنها را از پای درآورده است. جنگنده های ترکیه روز جمعه نزدیک به 100 کیلومتر در داخل عراق پیش رفتند و مناطقی از ناحیه کوهستانی قندیل در شمال عراق را بمباران کردند. شورشیان کرد آمار اعلام شده از تلفات این حمله را تکذیب کردند و گفتند طی این عملیات تنها چند نفر کشته شدند. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با هدف پیگیری روند صلح خاورمیانه وارد اسرائیل شد. خانم رایس روز شنبه با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس و روز یکشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله ملاقات خواهد کرد. هدف از سفر وزیر خارجه آمریکا آماده سازی زمینه برای سفر ماه آینده جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه ذکر شده است. در همین حال محمود عباس صدها پلیس فلسطینی را به منظور حفظ امنیت به شهر جنین در کرانه باختری اعزام کرده است.
آخرین خبرها رو شنیدید. حسن جعفری متشکرم. در ادامه بیشتر میشنوید فراسوی خبر از این جمله. آزادی بیان، حبس برای روزنامه‌نگاران و این بار چشم در چشم رادیو فردا.
اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام بود که مقدمه این کار و مبنای این کار فعالیت مستمر ایشون در رادیو فردا بود.
بهاری گرم، آفتابی داغ و خشک سالی در جنوب.
قرار شده احتمالاً به صورت برنامه‌ریزی شده برق در مناطق مختلف حالا استان خوزستان قطع بشه.
افزایش بهای برنج و دردسرهای غذای اصلی.
در پایتخت در تهران شایع شده که کلن مزارع در شمال این سال چشم نمیشه. در مردم نوع نیاز کاذب ایجاد کرده که دست انبار کردن برنج و سایر اقوام کشاورزی زدن.
همه اینها بیشتر از کابل تا پاریس با مولیر و برشت.
مادر خدا بیان برونشان که این درها نبود. این قضا که می کنی خدا به این شکل ها در میاری زن نجیب که این تلفن ها را بدانه.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همچنان مثلث ایران، عراق و آمریکا، گاهی این کفه بالا می رود، گاهی پایین می آید. یک هیئت پارلمانی عراق روز چهارشنبه به ایران سفر کرده بود تا به تهران فشار وارد کنه که حمایت از شبه نظامیان شیعه رو متوقف کنه. این هیئت در بازگشت به عراق نتیجه مذاکرات با مقام‌های ایرانی رو مثبت ارزیابی کرده. پیش از هر چیز جزئیات بیشتر این موضوع از شاهین بشیری.
رئیس هیئت عراقی روز شنبه پس از بازگشت از تهران گفت ایران از اقدامات دولت عراق برای مبارزه و سرکوب شبه نظامیان حمایت می‌کند. خالد العتیه نایب رئیس پارلمان عراق در بیانیه کوتاهی که از تلویزیون الفرات پخش شد گفت هیئت عراقی مذاکرات سازنده و مهمی با مقام‌های ایرانی درباره وضعیت امنیتی در عراق داشته است. در همین زمینه پس از سفر هیئت عراقی به تهران، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از سفر این هیئت استقبال کرده بود و آن را گام مهمی خوانده بود. مقام‌های آمریکایی در ماه‌های اخیر بر شدت اتهام‌های خود به تهران افزوده‌اند و ایران را متهم می‌کنند که با ارسال اسلحه و مواد منفجره پرقدرت برای شبه نظامیان و آموزش نظامی آنها به ناآرامی‌ها در عراق دامن می‌زند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اتهامات روز پنجشنبه بار دیگر تأکید کرده بود عامل خشونت‌های عراق حضور نیروهای نظامی آمریکایی و تروریست‌ها در این کشور است. مقام‌های آمریکایی بارها اعلام کرده اند که مقتدی صدر، روحانی تندرو شیعه عراقی و رهبر سپاه مهدی در ایران به سر می‌برد، ولی ایران در این زمینه واکنشی نشان نداده است. ژنرال قاسم موسوی، سخنگوی دولت عراق در امور امنیتی بغداد، هفته گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که نیروهای این کشور در چهار هفته گذشته موشک‌ها و سلاح‌های سنگین ساخت ایران را در پایتخت ضبط کرده‌اند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا نیز روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که تازه ترین مدارک مربوط به حمایت تهران از شبه نظامیان در عراق به دولت این کشور ارائه شده است. مقام های وزارت دفاع آمریکا میگویند این مدارک شامل سلاح هایی است که تاریخ های هک شده روی آنها نشان میدهند در سال جاری و در ایران تولید شده اند. این جنگ افزارها که طی ماه های گذشته توسط نیروهای آمریکایی در عراق کشف شده شامل خمپاره، راکت، سلاح های کوچک، بمب های کنار جاده ای و بمب های زره شکن است. ژنرال جان مدیر استراتژی، طرح‌ها و سیاست رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در این نشست خبری گفت این مدارک همینک در دست نوری المالکی نخست وزیر عراق است، مدارکی که نشان خواهد داد آیا دولت ایران به وی دروغ گفته است یا خیر.
نوسان کفه‌ها بین سه بازیگر صاحب نام منطقه ایران، عراق و آمریکا این بار به نفع ایران. شاهین بشیری بود.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی میکنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
اگر هم ساکن ایران هستین و نمیتونین از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید، برکاتمند.com ابزاری که شما رو به وبسایت، به صفحه اصلی وبسایت ما هدایت میکنه، برکاتمند.com. همین الان هم روی وبسایت رادیو فردا گزارش اصلی وبسایت مربوط به همین گزارشی که شنیدید، یعنی سفر هیئت عراقی به ایران و نتیجه گیریش از مذاکرات. اما آزادی بیان و چالش‌هاش در ایران رو زیاد دنبال کردیم. روزنامه‌نگارهایی که پاشون به دادگاه و بازداشت و گاه زندان کشیده شده. این بار اما قصه رادیو فرداست. نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا، اسفند ماه گذشته از طرف دادگاه انقلاب غیاباً به یک سال حبس محکوم شد. خانم عظیما بهمن ماه 85 برای عیادت از مادر بیمارش به ایران رفته بود، اما گذرنامش توقیف شد و در حال حاضر سند منزل مسکونی مادرش به عنوان وثیقه در اختیار دادگاهه. حکم یک سال حبس خانم عظیما 10 روز پیش به وکیل مدافعش ابلاغ شد. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع همکارم نازی عظیما که روز شنبه برای درخواست تجدید نظر به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، به رادیو فردا توضیحاتی داده.
حسن اعتراضی که محکومیت ایشون به یک سال حبس به اتهام در واقع ارتکاب اقدام علیه امنیت کشور و در واقع تبلیغ علیه نظام بود که مقدمه این کار و مبنای این کار و این حکم فعالیت مستمر ایشون در رادیو فردا بودیم. من اعتراضم رو به دادگاه انقلاب ارائه کردم. دادگاه انقلاب بعد از بررسی های لازم میفرسته به دادگاه تجدید نظر، شعبی که در دادسرای انقلاب مستقر هست و در اونجا هستش که باید بررسی بشه که آیا اعتراضی که ما کردیم میتونه مبنای نقض حکم باشه. اونچه که دفاع من در این پرونده بود اینه که کسی که در رسانه‌های خارج از حوزه قضایی ایران کار میکنه، در رسانه‌های شفاهی، چون در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای وجود نداره که این عملش جرم محسوب بشه، بنابراین ما نمیتونیم چنین فردی رو مجرم قلمدار بکنیم. حکم صادره اومده که خانم عظیما در رادیو فردا به صورت مستمر کار میکنه و عملش تبلیغ علیه نظام هست. ما در هیچ یک از مواد قانونی چیزی عبارتی نداریم که به استناد اون گفته باشند اگر کسی در رادیوهای خارج از کشور فعالیت میکرد چنین شخصی مرتکب جرمی شده و مجازات داره. مطلبی که من تا به حال بیان کردم اینه که این یک جرم‌انگاری شخصی و مندرآوردی هستش که متاسفانه در مورد موکل من اعمال شده و بیشتر به اعتقاد من هدف اینه که کسانی که در این رادیوها کار میکنن دیگه با خیال راحت و با فراغ بال موفق نشن بیان ایران رو برگردن و احیانا تا اونجا که میتونن زهر چشم گرفته باشن از همکاران خانم عظیما.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل مدافع نازی عظیما، توضیحاتی که میداد در مورد پرونده همکارم خانم عظیما بود که پاسپورتش در ایران توقیف شد و در حال حاضر سند منزل مسکونی مادرش در تهران در توقیف و وثیقه هسته. شما میتونید نظر خودتون رو در مورد آزادی بیان در ایران یا در هر مورد دیگه‌ای که میخواید با رادیو فردا در میون بگذارید. به صورت‌های مختلف میتونید به ما SMS بزنید، تلفن بزنید و یا در وبسایت نظرتون رو برای ما بنویسید. یکی از شنونده‌های ما در همین مورد در مورد آزادی بیان برای ما SMS یا همون پیامک نوشته و زده و گفته که اگر فقط چند کشور در دنیا وضعیت بدتری از نظر آزادی بیان نسبت به ایران دارند، پس کشورهای عربی خلیج فارس چه وضعیتی دارند و کشورهای آسیای میانه چطور؟ اشاره این شنونده به اینه که ایران در آخرین ارزیابی‌ها وضعیت آزادی بیانش فقط از 10 تا کشور در جهان بهتره و رتبه ایران از لحاظ آزادی بیان در جهان 185 برآورد شده. شماره تلفن SMS، شماره SMS گیر ما هستش 00420733595555. در وبسایت رادیو فردا هم در صفحه اصلی سمت چپ پایین صفحه اگر برید بخش شما چه فکر میکنید در حال حاضر به آزادی بیان در ایران اختصاص داره. خیلی به سرعت اگر بخوام یکی از نظرها رو بخونم، علی از تهران نوشته تا نظامی به اسم ولایت فقیه وجود دارد در ایران، نه آزادی بیان و نه آزادی عقیده و نه آزادی در پوشش وجود نخواهد داشت. شما هم میتونید نظرتون رو روی وبسایت رادیو فردا بگذارید. شماره تلفن رو دیرتر براتون میگم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
تا برنج نباشه اسمشو نمیشه گذاشت غذا. مطمئنم یا اینو گفتین یا بالاخره یه جایی تو زندگیتون اینو شنیدین. من که زیاد شنیدم. به هر حال برنج یکی از اصلی ترین غذای ایرانیاست و این برنج نه تنها در ایران که در کل جهان قیمتش داره بالا میره. جزئیات بیشتر بهروز کارونی.
گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش بهای برنج در ایران متأثر از افزایش نرخ جهانی است، موضوعی که ناشی از کاهش صادرات برنج از ویتنام و اندونزی و ممنوعیت صادرات برنج از سوی کامبوج بوده است. اما گروهی دیگر ضمن تأثیر این موضوع عوامل داخلی را نیز در افزایش بهای برنج مؤثر و مهم می‌دانند. آرش، یک کشاورز در شرق گیلان، نظر گروه دوم را تایید می‌کند.
کشاورزان آب کافی حتی برای شخم زدن یا انتقال نشا به زمین مزروعی اصلی رو پیدا نکردن و هر روزه به تأخیر می‌اندازن این امر رو. علت دیگه شاید بشه گفت که احداث چاهای بیرویه عمیق نیمه‌نی در این چند ساله بوده که عمق سفره‌های زیرزمینی هر روز پایین‌تر میره و یک عامل مهمی دیگه هم تغییر کاربری مزارع به باغات از جمله کیوی، گل و گیا و ساخت و سازهای تجاری و مسکونی هستش. عامل دیگه عامل روانی و تبلیغاتی و مسئله شایع هست، چون در پایتخت در تهران شایع شده که کلن مزارع در شمال این سال کشت نمیشه یا حداقل درصد بالایی از کشاورزان منصرف شدن و در مردم نوع نیاز کاذب رو ایجاد کرده که دست به انبار کردن برنج و سایر اقوام کشاورزی زدن.
اما در مورد خشکسالی همه به یکسان بدبین نیستند. روزنامه کارگزاران به نقل از دبیر انجمن برنج ایران نوشته است که اگر در پایان اردیبهشت و اوایل خرداد با بارندگی خوبی مواجه شویم، سطح تولید برنج کاهش پیدا نمی کند. برخی از کارشناسان اقتصادی در توضیح افزایش بهای برنج به افزایش هزینه تولید این محصول کشاورزی و همچنین سیاست‌های ناکارآمد وزارت جهاد کشاورزی اشاره می‌کنند. در ارتباط با سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی کارگزاران نوشته است به دلیل این سیاست‌ها سطح کشت ارقام پرمحصول کاهش یافته و در حال حاضر میزان آن 230 هزار هکتار از مجموع 630 هزار هکتار است. با بروز شرایط دشوار کنونی برای کشاورزان ایرانی از جمله شالیکاران، معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی دیروز شنبه خبر داد که 2.5 میلیارد تومان برای مسئله خشکسالی و کم آبی اختصاص یافته است. با این همه آرش که به کار کشاورزی در شرق گیلان اشتغال دارد نسبت به این موضوع خوشبین نیست.
مطابق به سنوات گذشته نسبت به خشکسالی یک سری از بودجه های بلاعوض میدادن به کشاورزان. در مورد چای هم سالها پیش اینطوری بوده، ولی به قدر این مبلغ ناچیز هست که با ارقام واقعی و قیمت روز بازار نسبت به تورم ها در واقع بسیار بسیار نازل هست. جوابگوی اون خسارتی که مبتلا به کشاورزان هست و اصلا نمیتونه کوشش بده.
در شرایطی بهای برنج در ایران افزایش یافته است که بنا به پیش بینی سازمان کشاورزی جهانی فاو، بحران جهانی برنج فروکش کرده است و بهای آن تا 2 هفته دیگر کاهش شدیدی خواهد یافت.
از شمال به جنوب، بهار گرم، آفتاب داغ، گل و باغ و گردش و سفر و همه اینا خوبه تا وقتی که خشکسالی نباشه. متاسفانه اما مثل اینکه بعضی جاها داره به مرحله خشکسالی نزدیک میشه. خشکسالی کم سابقه اونجوری که توصیف شده در استان خوزستان و در نتیجه کمبود آب در رودخانه های این استان موجب خسارت خیلی زیادی به محصولات کشاورزی و جیره بندی احتمالی آب و برق در این استان شده. مهدی محسنی روزنامه‌نگار در اهواز در گفتگو با همکارم از رادیو فردا فرین عاصمی از کمبود آب، برق و خشکسالی در خوزستان میگه.
بحث خشکسالی هم بحث تازه‌ای نیست. سال هاست که ما با این قضیه خشکسالی روبرو هستیم. اما چیزی که باعث شده امسال این مسئله شکل حادتری به خودش بگیره بحث جیره‌بندی احتمالی آب و برق هست. یه دلیل عمده ای هم که این اتفاق به این صورت افتاده کاهش بارندگی و کاهش ذخایر پشت سد هاست. اما اصلی در این دلیل ظاهرا استفاده بیش از حد از ذخایر پشت سد ها بوده، مخصوصا در استان خوزستان. عمده مشکلی که توی خوزستان به وجود اومده که خوش شدن چند تا از رودخانه های داخل خود استان بوده، حتی آب کارون به کمترین میزان خودش رسیده، به نحوی که حتی تصفیه خونه‌های شهر بعضی تصفیه خونه امکان تأمین آب مورد نیاز تصفیه خونه رو ندارن. رودخانه زهره در منطقه هندیجان در خوزستان که معمولاً دبیش در مقطع این شهرستان بین 80 تا 100 متر مکعب در ثانیه بوده، به نیم متر مکعب در ثانیه رسیده که تقریباً میشه گفت رودخانه خشک شده.
آقای محسنی، آیا مسئولان اقدامی کردن برای جلوگیری از خشکسالی و کمبود آب و همچنین برق در استان خوزستان؟
جلسات زیادی گرفته شده از سوی استانداری خوزستان، مخصوصا اساتید دانشگاه، کارشناسان و مسئولین دعوت شدن. فعلا تنها اقدامی که عملا اعلام شده کاهش ساعت ادارات و تغییر ساعتشون از ساعت 6 صبح تا 12 دقیقه ظهر و قرار شده احتمالاً به صورت برنامه‌ریزی شده برق در مناطق مختلف حالا استان خوزستان قطع بشه. همچنین اعلام کردن که اجازه کشت تابستانه رو به کشاورزان نمیتونن بدن و آب طرحهای پرورش ماهی هم احتمالاً قطع خواهد شد. کشت جدید در طرحهای توسعه نشکر هم به سال آینده موکول میشه.
مهدی محسنی روزنامه‌نگار در اهواز گفتگو از همکارم فرین عاصمی. خشکسالی و کمبود آب و برق در خوزستان، احتمال قطع شدن برق این بار اما در پایتخت مسئله ایه که تیترهای روزنامه‌های صبح تهران رو هم توجهشون رو به خودش جلب کرده. شاهین بشیری و نگاهی به روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای با عنوان این نظریه از کجا آمده است، آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید قم را برای اعلام جایز نبودن سنگسار در حال حاضر به شدت مورد حمله قرار داده است. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این یادداشت نوشته نگارنده فقیه نیست، بنابراین نباید در مسائل فقهی اظهار نظر کند، چه رسد به آنکه در این عرصه با نظر و دیدگاه فقهی یک مجتهد فقیه به چالش برخیزد. این روزنامه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق را نیز متهم به همراهی با آقای ثانی کرده است. روزنامه اعتماد خبر داده که پس از 10 سال بار دیگر در فروردین ماه امسال نرخ تورم به 24% رسیده است. به نوشته این روزنامه این نرخ تورم از سال 1375 بی سابقه به شمار می رود. روزنامه اعتماد ملی تشکیل هیئت 4 نفره ای برای نجات صنایع کشور از ورشکستگی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور را مورد توجه قرار داده است. اعتماد ملی با اشاره به ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارخانه های داخلی به دلیل افزایش بی‌رویه حجم واردات نوشته بدون تعارف باید پذیرفت که صنعت در اقتصاد امروز کشور یکی از بدترین روزهای خود را تجربه می کند. روزنامه خراسان به نقل یکی از مسئولان شرکت مدیریت برق ایران از احتمال جیره‌بندی برق در کشور خبر داده است. این مسئول در شرکت مدیریت شبکه برق ایران که نخواسته نامش فاش شود به این روزنامه گفته در روزهای اخیر در برخی استانهای کشور به ویژه تهران قطعی برق به وجود آمد که این وضعیت در روز چهارشنبه هفته گذشته به اوج خود رسید. وی به روزنامه خراسان گفته با افزایش 35% مصرف برق نسبت به اردیبهشت سال گذشته در هفته های آتی احتمال جیره‌بندی برق در کشور وجود دارد. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت از تغییر فرمانده بسیج تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه محمد علی جعفری که همزمان فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج را بر عهده دارد در ادامه تغییرات مورد نظر خود سرتیپ پاسدار عراقی را جایگزین آقا میر فرمانده قبلی بسیج تهران کرده است. و روزنامه همشهری از گران شدن 12% بلیت مترو در تهران خبر داده است.
7:22 تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما میهمان مجله بامدادی ما هستید. یک بار دیگه بهتون بامداد خوش میگم. از کابل تا پاریس با مولیر و برشت، گروه تئاتر آفتاب متشکل از هنرمندان جوان افغانی که به دعوت تئاتر سولی یکی از تئاترهای فعال فرانسه به پاریس رفته، 2 نمایشنامه رو به کمک یک کارگردان ایرانی و یک کارگردان فرانسوی در پاریس اجرا میکنه. میرعلی حسینی همکارم در پاریس از روی صحنه و پشت صحنه گزارشی داره که میشنویم.
آریان موشکین، سرپرست تئاتر سولی و کارگردان متعهد تئاتر فرانسه، در سفری 3 هفته‌ای به افغانستان در 4 سال پیش گروه جوان تئاتر آفتاب را به وجود آورد. این گروه که در اواخر آوریل به پاریس آمده است، 2 نمایشنامه دایره گچی قفقازی نوشته برتولد برشت و تارتوف نوشته مولیر را اجرا می کند. کارگردان نمایشنامه دایره گچی قفقازی برتولد برشت آرش آبسالان هنرمند ایرانی است که تحصیلات تئاتری خود را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رسانده است. آرش آبسالان در گفتگوی با رادیو فردا دلیل همکاریش با گروه تئاتر آفتاب را بیان کرد.
اعتراف باید بکنم رمان خوب خالد حسینی بادبادک بازش بی تأثیر نبود که منو تشویق کرد که برای دیدن افغانستان برم جلو. رفتم افغانستان و خاص تقدیر این بود که من اونجا بمونم. 2 سال پیش بود با تئاتر ملی افغانستان من کار را حاضر کردم. بعدش با گروه تئاتر آفتاب آشنا شده بودم. این گروه از من دعوت کردن برای فستیوال 4 افغانستان و من هم پذیرفتم. در عرض 1 ماه خیلی فشرده تمرین کردیم، این نمایش رو حاضر کردیم.
کارگردان نمایشنامه تارتوف، 2مین نمایشنامه‌ای که این گروه در پاریس اجرا می کند، هلن سنگ در گفتگوی با رادیو فردا دلیل گزینش نمایشنامه تارتوف نوشته مولیر را برای اجرا توسط گروه هنرمندان افغانی بیان داشت. به این دلیل این نمایشنامه را انتخاب کردیم که موضوع آن مستقیماً با زندگی آنها در ارتباط است. من به آریان موشکین گفتم البته نمایشنامه بحث‌انگیز است. آریان موشکین به من چراغ سبز داد و گفت اما عابدنماهایی را که ما در اجرای پاریس به صورت اسلامی‌های فناتیک نشان داده ایم، در این نمایشنامه به صورت عابدنماهای کاتولیک نشان بده که این جوانان جانشان در افغانستان به خطر نیفتد.
مادر خدا بیامرزشان که این طرح ها نبود، این خطا که میکنی خود را به این شکل ها در میاری، زن نجیب که این طرفر ها را نداره.
شکیبا دختر جوان 24 ساله‌ای که نقش المیرا را در نمایشنامه تارتوف اجرا می‌کرد، در مورد فعالیت‌های هنریش و همکاری با این گروه به رادیو فردا چنین گفت:
چون از قبل رشته تحصیلی خودم هنرهای تجسمی بود داخل ایران، خیلی شیفته هنر بودم. وقتی که دوباره به افغانستان برگشتیم، من تصمیم گرفتم با تئاتر ادامه بدم هنر. از اول چون که با گروه جوان شروع کردیم تا الان همه اون اعضا هستن، ولی خوشحال میشیم که در سنین مختلف اعضای مثلا پیر یا جوان داشته باشیم.
نقش تارتوف توسط عارف باهنر، هنرمند افغانی اجرا شد. وی در گفتگوی با رادیو فردا احساسش را از ایفای نقش تارتوف بیان داشت.
ما به صورت یک آدمی که آهسته شروع میکنه به خواندن شروع کردیم رو نقش کار کردن. وقتی کمان که داشتیم بعد از 15 روز بالاخره فهمیدیم که تارتوف چگونه یک شخصیته، چی میخواهد در این نمایش، مولیر چگونه ای رو به تصویر کشته و ما او را یک قسمتش که مربوط به دنیای ما میشه ما چگونه او را ارائه
بدیم. اجرای دو نمایشنامه دایره گچی قفقازی نوشته برتولد برشت و تارتوف نوشته مولیر تا 11 ماه می در تئاتر سولی در پاریس ادامه خواهد داشت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
خب مثل اینکه صفحه و صحنه دایره گچی قفقازی و تارتوف فعلا جاییه که پاریس، تهران و کابل رو به هم وصل میکنه و به هم وصل میشن. و صفحه آخر مجله بامدادی مطابق معمول نگاه حبیب روشن زده.
دنیای ورزش. آغاز هفته 31 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با توقف سپاهان پیشاهنگ هم راه بود و پیروزی پرسپولیس تعقیب کننده. تیم سپاهان اصفهان در مقابل برق شیراز، در حالی که تا دقیقه 72 مسابقه 3-2 از حریف جلو بود، 3-3 مساوی شد ولی صدرنشینی را حفظ کرد. برق شیراز هم هفتم است. این مسابقه به علت عدم آمادگی ورزشگاه حافظیه در فاصله 110 کیلومتری شیراز در سعادت شهر برگزار شد. در تهران و در ورزشگاه آزادی پرسپولیس تیم دوم جدول سایپا تیم علی دایی را که 11 است پیش روی داشت. این مسابقه تا 7 دقیقه به پایان بدون گل مانده بود. در دقیقه 83 به دنبال اشتباه دروازه‌بان سایپا این تیم با 1 به خود بازنده شد و پرسپولیس 3 حساس بازی را تصاحب کرد تا فاصله خود را با سپاهان کاهش دهد. سپاهان 54 است و پرسپولیس با 52 دوم است. بقیه بازی‌های هفته 31 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز دوشنبه فردا برگزار می‌شود. در آلمان دیشب 3 بازیکن ایرانی در میدان بوندسلیگا 1 یا لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور بودند. مهدی مهدوی کیا از دقیقه 46 برای آینتراخت فرانکفورت بازی کرد و تیمش شکست سنگینی را در زمین اشتوتگارت پذیرفت با نتیجه 4-1. اشتوتگارت پنجم است و فرانکفورت نهم. امیر شاپورزاده هم از دقیقه 46 برای هانسا روستوک به میدان رفت که این تیم در خانه 3-1 از هامبورگ تیم چهارم جدول شکست خورد. هانسا روستوک از آخر دوم است و در فاصله 3 به پایان بوندسلیگا در خطر سقوط قرار دارد. هانوفر تیم وحید هاشمیان دیشب در زمین شالکه 1 حساس از تیم سوم جدول گرفت پس از مساوی 1-1. هاشمیان فقط 12 برای هانوفر تیم هشتم توپ زد. امشب بایر مونیخ که قهرمانیش در بوندسلیگا تقریبا قطعی به نظر می رسد در زمین وولفسبورگ تیم اشکان دژاگه که هفتم است بازی دارد. و در اسپانیا تیم رئال مادرید اگر امشب در مقابل اوساسونا تیم جواد نکونام پیروز شود، جام پیروزی لالیگا یا فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور را تصاحب می‌کند. مسابقه در زمین اوساسونا تیم 17 لالیگا برگزار می‌شود. سایت بین‌المللی گل در مورد هافبک ایرانی اوساسونا نوشت: جواد نکونام که ماه‌ها به خاطر آسیب دیدگی خارج از ترکیب تیم قرار داشته، ممکن است امشب به میدان برود.
حبیب روشنزاده و نگاهش به آخرین های ورزش، آخرین های این مجله بامدادی هم بود. 00420221124113 شماره تلفن ماست. گفته بودم که اعلام میکنم 00420221124113 زنگ بزنین، پیغام بذارین، صدای شما در برنامه های ما جای میگیره. نیوشا بغراتی هستم و از شما دعوت میکنم همچنان کنار ما باشید. کنار رادیو فردا نیم ساعت موسیقی میشنوید و با دیگر همکارانم باز هم به استودیو